أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السنين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنا على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب یه مروری از بر بحثایی که تا حالا کردیم بکنم با یه مقداری افزودنی های انشالله مجاز. عرض کنم خدمت شما، ما در بحث زکات دو دسته روایات داشتیم. یه دسته روایات زکات رو در غیر اصناف ثمانیه نفی کرده بود، یه دسته اثبات کرده بود. مشهور علما به تبع مرحوم شیخ مفید روایت های مثبته رو حمله بر استحباب کرده بودن. مرحوم آقای خویی فرموده بودن که این وجه جمع ذاتاً درست نیست، ولی به قرینه روایت مکاتبه عبدالله ابن محمد ما به اون ملتزم میشیم. اما اینکه ذاتاً درست نیست به خاطر کبرای کلی که ایشون در ضابطه جمع عرفی به تبع مرحوم ناینی داشتن. ما در مورد این ضابطه کلی که ضابطه جمع عرفی این باشه که ببینیم این دوتا کلام اگر در یک کلام واحد جمع شده بود سر از تناقض در میاره یا قسمتی از کلام قرینه بر قسمتی دیگر میشه، اینو عرض کردیم که نه، این ضابطه درست نیست. گاهی اوقات دو کلام متناقض نیستند، ولی وقتی در یک کلام واحد جمع میشوند متناقض نشان میدهند، به دلیل اینکه موقف های دو کلام وقتی جدا از هم هستند عرف اینها رو دو تا موقف مختلف فرش قائل هست، ولی خب کلام واحد نمیتواند موقف های مختلف داشته باشد. بنابراین اگر این عبارت ها در یک کلام واحد جمع شده باشند سر از تناقض در میاره، چون عرف تعدد موقف برای کلام واحد معمولا قبول نمی کنن. با اینکه در جایی که در دو کلام مجزا از هم باشند اینها رو جمع عرفی می کنه و متناقض و متعارض نمی بینه. این بحث کبرویش بود، ولی آیا واقعا این مسلکی که مشهور دارن که روایات مثبته زکات در غیر نوچید رو حمله بر استحباب کردن خودش درسته؟ یعنی این تعدد موقفی که وجه حل تعارض بین دو دسته روایات بود رو عرص بهش ملتزم می شود و با این تعدد موقف روایات رو از تنافی بدوی خارج میکنه. به نظر میرسه نه، مطلب اینجور نیست و این دو دسته روایات متعارض هستند. توضیح و ذالک این که روایاتی که زکات رو در نه چیز اثبات کرده است، در غیر نه چیز اثبات کرده است یا نفی کرده است، به نظر میرسه اینا ناظر به همون بحثایی هست که در میان عامه وجود داره. در میان عامه در این که در غیر نه چیز زکات واجب هست یا واجب نیست اختلاف هست. اصلا هیچ بحثی در مورد استحباب زکات اینا مطرح نیست. این سوالاتی که مطرح هست تو این روایات نادر به اون فضای اون زمان هست. سوالاتی هم که نیست، یک پیش زمینه هایی هست که به منزله سوالات مقدری هست که امام علیه السلام در مقام پاسخ این سوالات مقدر این مطالب رو فرموده. خب تو این فضا اصلا مطرح نیست که حکم اخلاقی مسئله چیه. موقف موقف فقهیه، یک موقف واحد داره و این موقف واحد در بعضی روایات ها زکات رو در غیر نه چیز اثبات کرده یعنی واجبه، در بعضی روایات در غیر نه چیز نفی کرده یعنی واجب نیست. صریحا اینا با هم یه تنافی دارن و متعارف هستن. البته بحث تقیه و اینا یه بحث دیگر، بحث حمله به استحباب مورد نظر هست. من حالا عبارت عامه رو اینجا عرض بکنم. ببینید در این کتاب مغنی ابن قدامه جلد 2 صفحه 547 باب زکات گروه و ثمار، خود مؤلف ابوالقاسم خرقی که از حنابله و نظریه حنابله رو منعکس کرده قائل هست که زکات کلن در همه حبوبات لازم هست، در حبوباتی که مکیل باشن. خوش حالا بعد توضیح میده. قال ابوالقاسم کل ما اخرج الله عز و جل من الارض مما ییبس، خوش باشن و یبقا و مندگاری داشته باشن. این در مقابل تعبیری که تو روایات ما هست که ما یبغا ما لا یبغا ما یفسد لیومه، ما یفسد لیومه، این در مقابل اون هست. مما یقال کیل میشن و یبلور کیل، یعنی چیزایی که جنبه حب دارن ولی چیزایی که جنبه کیلی ندارن. میوه‌جات، میوه‌جات خب کیل نمیشن، وزنی هست. مما یکال و یبقا خمسات اوزوخ و سایدن و فیهش اوش انکار سخ و یومن سما و فلان و انکار یسخا به دوالی فلان و نسو اوش. میگه ها زیل مسئله تشتمل و علا احکام منها ان الزکا تجو فی ما جمع ها زیل اوصاف الکیل و البقا و الیوبس من الحبور و حبوب و ثمار مما ینبت آدمیون. این اوصاف باید کیل مکیل باشه، باقی بمونه، یفسد لیومه نباشه، خشک باشه، تر نباشه و حبوب و ثماری هم باشه که آدمی ها اون رو کشت میکنن، نه این که همینجوری خود رو باشه و اینها. بعد اقسام، انواع اقسامش رو یک عالمه ذکر میکنه که بین اقسام مختلفش فرقی نیست. بعد میگه که و به هذا قال عطا فی الحبوب کلها و نحوه قول ابی یوسف و محمد. ابو یوسف و محمد، ابو یوسفش قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن شیبانی هستن، دو تا شاگرد معروف ابو حنیفه که در واقع اونها هستند که ابو حنیفه رو امام اعظم کردن. خود ابو حنیفه با خلفا ارتباط چیز نداشته و باطنا هم به زیدیه کمک میکرده، البته ظاهرا چیز نمیکرده، مراعات میکرده ولی باطنا کمک میکرده. اینه که حکومت ها با ابو حنیفه خیلی رفیق نبودن، ولی دوتا شاگردش قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن شیبانی اینها که زمان امام کاظم علیه السلام بودن، اینها تو دستگاه عباسیان بودن و عباسی ها اول با مالک قرار مدار میذارن. منصور با مالک، مالک یه مقدار با اینا درگیر میشه، درگیریش سر بعدی مسائل حالا بماند، بعد یه مقدار روابطشون خوب میشه. موطع رو منصور دستور میده که مالک بنویسه، ولی حالا چطور میشه در ادامه معامله شون نمیشه. قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن شیبانی همه کاره دستگاه خلافت میشن. حالا شاید برای اینکه برایشون عراق مهم بوده، مالک چیز مدینه است، فقیه مدینه است، مدینه یا حالتهای راحت دیره بار حکومت ها نمی رفتن، به خلاف عراق اینا خواستن عراق رو احتمالا به دست بیارند و مرکز خلافتشون هم عراق بوده دیگه، بغداد بوده و قبل از بغداد منصور هاشمیه و اونجا ها بوده. به هر حال میگه و نحوه قول ابی یوسف و محمد فانهما قالا لا شیء فی ما تخرج الارض الا ما کانت له ثمرة باقیه یبلغ مکیلها خمسة اوسق. بعد و قال ابو عبدالله ابن حامد فتوای اون رو نقل میکنه و قال مالک و شافعی لا زکات فی ثمر الا تمر و زبیب ولا فی حب الا ما کان قوتن فی حالت الاختیار لذالک الا فی زیتون الاختلاف. یه مقداری مالک و شافعی در این محدوده تنگتری قائل شدند، گفتن قوت باید باشه، چیزی ثمانیه نیست، ولی به اون گستردگی که قاضی ابو یوسف و محمد شیبانی و احمد ابن حنبل و اینا گفتن چیز. اما حالا احمد انبد و حکیه ان احمد الا فی الهنتت و شعیر و تمر و لبید، احمد گفتن فقط در غلات عربه غلات هست. و هذا قول ابن عمر و موسی بن طلحه و الحسن حسن بصری و ابن سیرین و الشیبی و الحسن ابن صالح و ابن عبی لیلا. این حسن ابن صالح ابن حی همون رأس زیدیه صالحیه است که از فقه های عام است، ابن عبی لیلا که قاضی کوفه و اینها بوده، و ابن مبارک و ابی عبید. بعد میگه و وافق هم ابراهیم و زاد زره و وافق هم ابن عباس و زاد زیتون. بعد ببینید فتاوای افراد فقه های بسیار زیادی که اینجا اثبات برده شده، اینها قائل هستند که زکات اختصاص به این نه چیز داره، فقه هایی که بعضیشون مثل ابن ابی لیلا قاضی هم بودن. و بعد روایاتی رو نقل میکنه، فقط روا عمرو بن شعیب عن ابی عبدالله ابن عمرو انه قال انما سن رسول الله صلی الله علیه و سلم از زکات الهند و شعیر و تمر و زبیب. و فی روایت ان ابی همجد عند النبی صلی الله علیه و سلم انه قال بل اشرف تمر و زبیب و الهند و شعیر. و موسی بن طلحه عن عمر انه قال انما سن رسول الله صلی الله علیه و سلم از زکات فی هذه الاربعه الهند و شعیر و تمر و زبیب. و ان ابی برده و معاذ ان رسول الله صلی الله علیه و صلی الله علیه و آله بعثهما الى اليمن يعلمان الناس امر دينهم فامرهم الا ياخذوا الصدقه الا من هذه الاربعه الهند والشعير والتمر والزبيب. رواه كلهم داوود. بعد میگه و قال ابو حنیفه تجر الزکات فی کل ما یقصد به زراعتهی نماء الارض. ابو حنیفه دیگه خیلی گسترده واجب کرده الا الحطب والقصب والحشیش، مگر حطب و نی و حشیش به اصطلاح چی تعبیر بکنم حشیش رو از این فارسی خار و خاشاک بگیم چی حشیشی تو ترجمه فارسیش چی؟ چی؟ قلوفه بگیم چی بگیم؟ به هر حال خیلی چیز محدودی رو ایشون زکات رو قائل نیست. ملاحظه می فرمایید شاید بیشتر فقهایی که مال اون دوره هستن این فقها قائل نیستن. یه بحث این چنین جده در زمان امام صادق به خصوص اون بحث اصل، یعنی تو خود کوفه که مرکز روات ما هستن دقیقا همین دو قول مطرح بوده. یه عده اختصاص به این نوع چیز میدادن مثل ابن ابی لیلا و این افراد، یه عده مثل ابو حنیفه اعم قائل بودن. خب تو این فضایی که این فضای بحث‌انگیز و اختلاف‌آمیز بحث روایات ما ناظر به این هست که در نه چیز هست و بیشتر از نه چیز هست، بحث استحباب اینا اصلا مطرح نیست و به نظر میرسه این جمع عرفی نیست. عرض کردیم اگر هم جمع عرفی هم بود روایت این که مرحوم آقای خویی میفرمایند روایت عبدالله ابن محمد، روایت عبدالله مکاتبه عبدالله ابن محمد قرینه است بر این که این روایات رو حمله بر استحباب بکنیم، روایت های مثبته زکات قد در غیر نون چیز، نه اون مطلب این شکلی نیست، بلکه روایت عبدالله ابن محمد با قرائنی که تو جلسات قبل گفتیم قرینه است بر این که روایت های مثبته رو حمله بر تقیه کنیم، ولی نه تقیه در امام علیه السلام، چون مشکلی نداشت که امام بگه زکات در غیر نه چیز واجب نید، این همه مفتی هست دیگه شم امام صادق دیگه. بحث عمدهش این هست که امام علیه السلام باید عملا شیعیان رو تشویق میکرد، یعنی اگر امام علیه السلام به شیعیان میگفت زکاتتون ندید، خب این یه نوع درگیر شده مستقیم با حکومت ها بوده، از روایت ها استفاده میشه که حکومت میگرفته عامت و خراج اهل العراق از این زکات ها بوده. بنابراین امام علیه السلام حکم صورت متعارف رو که صورت تقیه بوده بیان کرده، تقیه به این معنا، و خود روایت عبدالله ابن محمد هم درش تقیه رخ داده. روایت عبدالله ابن محمد عرض کردم به احتمال زیاد از امام هادی علیه السلام هست. این اختلافات در بعد از زمان به اصطلاح امام صادق علیه السلام هم بوده در میان عامه و البته شاید بیشتر تمایل به این طرف رفته بوده که زکات در غیر نه چیز هم باشه. اینا الان نه، البته مالک و شافعی که زکات رو یه مقدار محدود کرد، البته اختصاص به نه چیز نمیدادن ولی باز محدودتر بوده، ولی علل قاعده اون چیزی که مدار حکومت بوده زکات در یک دایره وسیع بوده، از همه حبوبات اینها زکات میگرفتن. اینجا یه نکته ای رو عرض بکنم، مرحوم آقا رضای همدانی علی الله مقامه یک بحثی رو اینجا مطرح کردن. من بحث ایشون رو با ادبیات آقای صدر میخوام تبیین کنم، بیان کنم، یه مقدار متفاوت با الفاظش متفاوت با اون کلامی که ایشون مطرح کردن هست. ایشون میفرمایند که ما اگر ما بودیم روایات رو حمله بر استحباب میکردیم، روایت هایی که مثبت زکات هست، ولی چون از بعضی از روایات استفاده میشه که فتوای عامه، جمهور عامه، یعنی فتوایی که به هر حال این روایات ناظر به اون فتواها هست، ثبوت زکات در غیر اصناف قطعه بوده، این منشأ میشه که ظهور روایات در روایات مثبته در این که برای بیان حکم واقعی هست، این ظهور تضعیف بشه. بنابراین ما از یه طرف، یعنی تعارض بین دو تا ظهور هست، ظهور روایات در، یعنی فرض این هست که ما دو دسته روایاتی که داریم، عرف بین اینها جمع عرفی میکرد، حمل میکرد بر استحباب روایت های مثبته، ولی از اون طرف روایت های مثبته، یعنی در روایت مثبته ولو به قرینه روایت های نافیه، ظهور نهاییش استحبابه، ولی ظهور در این نداره که برای بیان حکم واقعیه. دو تا ظهور در روایت های مثبته با هم دیگه تعارض میکنن، ظهور در استحباب، ظهور نهایی در استحباب، و ظهور در بیان حکم تقیه‌ای. به دلیل اینکه از خود این روایات استفاده میشه که این مطلب در میان عامه شایع بوده و اینها، در این فضا ظهور روایت در تقیه شکل میگیره. این اول اصل اشکال. یه اشاره اجمالی به اینجا عرض بکنم در توضیح این اشکال. در بحث این که جمع عرفی نهایتاً چه می شود، دو تا دلیل ظهورات متنافی دارن ولی عرف بین این ظهورات جمع می کند. شاید حالا حاج آرزایی که اینجوریه، نظرشون این هست که این جمع عرفی در واقع تصرف در ظهور دلیل هست. نهایتاً این دو تا دلیل یک به قرینه منفصل ظهور ثانوی پیدا می کنند، ظهور نهایی پیدا می کنند. بنابراین ظهور نهایی روایات منهای بحث تقیه در استحباب روایات مثبته زکات در غیر نوچیز شکل می گیرد. یه نکته. نکته دوم این که اصالت الجهه، این که ما میگیم اصل این است که متکلم برای بیان حکم واقعی هست، یک ظهور کلامه، یک ظهور کلام در این هست که متکلم میخواد حکم واقعی رو بیان کنه، اینم یه چیزی هست از صنف ظهورات. این هم دو نکته. حاج رضا میاد اینجا رو پاسخ میده، یه مطلب درست نیست این تقریبی که ما کردیم، به دلیل این که اینجا یک مغالطه ای رخ داده. ما دو تا ظهور داریم، یک ظهور در مرتبه دلالت دلیل، یک ظهور در مرتبه جهت صدور دلیل. ظهور در مرحله دلالت ظهور دلیل هست در تعیین مراد استعمالی، ظهور در جهت ظهور دلیل هست در تعیین مراد جدی. ما آمدیم این ظهورات رو با همدیگه درگیر کردیم، در حالی که قانونش این نیست. ظهور در مرحله مراد استعمالی با ظهور در مرحله مراد جدی و جهت صدور با همدیگه در یک رتبه نیستن. اگر دو تا دلیل در مرحله مراد استعمالی بتوانیم بین اینها جمع کنیم، باید اون جمع ملتزم بشیم. البته یه مشکلی ممکنه اینجا پیش بیاد به دلیل اینکه اون ظهور در مرحله مراد جدی قرینه میشه برای اینکه این ظهور در مرحله مراد استعمالی مطابق با واقع نیست، یعنی ظن به عدم مطابقه ظهور در مرحله مراد استعمالی با واقع حاصل میکنه. ما این اشکالی نیست، ما در جای خودش گفتیم در مرحله دلالت ظهور حجت است ولو ما ظن بالخلاف. شما آیت الامر این به دلیل این که روایت ظهور در این داره که حکم تقیه‌ای هست، این معناش اینه که ظهور دلیل در این حکم استحبابیه مطابق واقع نیست. ظهور دلیل در این هست که حکم بیان شده حکم وجوبی هست ولی تقیه‌ای، یعنی ظن ما بر طبق این شکل میگیرد و بگیرد. ظن به این که دلیل مفادش وجوب است، این ظن اگر مستند به ظهور کلام باشد اب نداره، ولی ظنی که از غیر ظهور ناشی شده، از اون ظهور در مرحله مراد جدی ناشی شده، اون دلیل را از حجیت نمیندازه. ما دو تا ظهور داریم در مرحله مراد استعماری، ظهورش از صنف ظهور کلامه، در مرحله مراد جدیش ظهورش از صنف ظهور حاله. هر دوش هم اسمش ظهور هست ولی دو صنف مختلف ظهوره. بنابراین اینجا ما فرض این هست که اگر اون بحث تقیه نبود شما حمله بر استحباب میکردید، به قرینه تقیه میخواید از حمله استحباب رفعیت کنید. اون روایاتی که قرینه هست بر تقیه آمیز بودن روایت چکار میکنه؟ فوقش اینه که ظن به عدم مطابقت ظهور استعمالی دلیل نسبت به واقع ایجاد میکنه. این ظهور حجت نیست، این ظن حجت نیست و مانع حجیت ظهور نمیشود. این محصل فرمایش مرحوم حجاربه در اینجا. مرحوم حاج آقا رضا در بحث ضابطه نماز مغرب، که نماز مغرب کی وقتش آغاز میشه و نماز ظهر و عصر کی وقتش پایان میپذیره، خب اونجا روایات مختلفن. بعضی روایات وارد شده که ضابطه شو استطار قرص قرار داده، بعدی روایات ضابطه رو ذهاب عمره مشرقیه قرار داده. خب مشهور بین علمای ما ذهاب عمره مشرقیه رو ملاک میدونند و مرحوم های خوی اینجا خب احتیاط میکنن. مرحوم آجارده اونجا میفرماید روایاتی که ذهاب عمره مشرقیه رو ملاک قرار میدن اون روایت رو باید عکس کنیم. اصلا روایت های عرض کنم خدمت شما استطار قرص ذاتن حجت نیست تا با اونا معارض بکنه، نه به دلیل وجود معارض ما به روایت های استطار قرص عمل نمی کنیم، به دلیل فقدان حجیت ذاتی از اون روایت ها رفعیت میکنن. ایشون اینجوری توضیح میدن. ایشون میفرماید ببینید یه موقعی ما نمیدانیم ظرف تقیه هست، ظرف خوف و اضطرار هست یا نیست، امام علیه السلام یک کلامی رو میفرماید، خب اصالت الجهه این که اصل این است که امام علیه السلام کلام رو برای بیان حکم واقعی بیان فرموده، اقتضا میکند که ما روایت رو عکس کنیم و معتبر باشیم. در جایی که شک داشته باشیم که خوف هست یا نیست، که یقین داشته باشیم که خوف نیست، در اینجا ها اصالت الجهه خوب جاری میشه. حالا اگر یقین داشته باشیم که خوف نیست، که بسا اصلا یقین هم داشته باشیم که جهت مطابق واقع هم. اگر احیانا در صورت یقین به عدم خوف هم شکی حاصل شد، اون اصالت الجهه جاری میشه. اما در جایی که ما یقین داریم محل خوفه، مثلا یه نفر رو گلوله گذاشتن رو پیشانیش، تفنگ گذاشتن رو پیشانیش که این نامه رو باید امضا کنه، این میاد امضا میکنه، ممکنه اون مضمون نامه رو قبول داشته باشه، ولی دیگه این امضایی که از خوف صورت گرفته کاشفیت نداره از اینکه مطابق اراده این شخص هست، اراده واقعیش مطابق این مضمون بوده. ممکنه مطابق واقع باشه این امضاش، ممکنه مطابق واقع نباشه. اینجا اماریت امضا بر این که بر طبق اراده شخص، بر طبق رضایت و میل شخص و بین میره. ایشون میفرماید بحث نماز مهمترین مسئلهی بوده که خلفا با او درگیر بودن. یعنی خلفا خلافتشون خلافت اسلامی میدانستند و نماز جماعت ها مرکز شکوه خلافتشون بوده و فکر میکردن نماز جماعت ها رو هرچی با شکوه‌تر برگزار کنند و همثال این ها. خب تو این جایی که اینجا نسبت به خب خلفان استطاره قرصی بودن، پس محیط خوفالود بوده. روایت هایی که استطاره قرص رو بیان کرده در این محیط خوفالود دیگه ظهور نداره، در این که برای بیان حکم واقعی صادر شده، این فرق داره با جایی. و ایشون تعبیرشون این هست که انقدر بحث خوف مهمه که اگر ما روایات استطاره قرص هم نبود یقین میکردیم، به دست ما نرسیده بود، یقین میکردیم که در واقع بوده و به دست ما نرسیده. چون نمیشه که عرض کنم خدمت شما ائمه علیهم السلام مطابق فتوای اینها نظری رو ابراز نکرده باشن. بنابراین این روایت های استطاره قرص ذاتاً حجیت نداره، چون در محیط خوف صادر شده. این بیان مرحوم آجادالله اونجا. من به نظرم این بیان ناتمامی بود. ببینید یه موقعی ما علم تفصیلی داریم به این که این روایتی که الان هست در محیط خوف صادر شده. خب درسته، اگر علم تفصیلی داشته باشیم روایت به اعتبار میفته، ولی اگر علم اجمالی داریم که لااقل عده‌ای از روایت های که ملاک رو استطاره قرص قرار داده به جهت تقیه صادر شده، چون نمیشه که ائمه علیهم السلام هیچ وقت در شرایطی نباشند که در شرایط خوف نباشند، حتما در بعضی از ازمنه در شرایط خوف بودن. ما خب این حد اکثری که علم اجمالی حاصل میکنه که بعضی از این روایت های ستاره قرص به جهت تقیه صادر شده، ولی آیا همش هم همینجوره؟ ما یه همش هم در محیط خوف بوده؟ نه. آیا اگر 5 تا مثلا روایت داریم، ما میدانیم فل جمله بعضی از این روایت ها در محیط خوف صادر شده، 5 تا روایت با مضمون واحد، ما یقین داریم بعضی از این روایت ها به جهت خوف صادر شده، آیا این باعث میشه که اصالت الجهه در اینها جاری نشه؟ خب بعضی از اینها اصالت الجهه جاری میشه. یه نکته اینجا هست، نکته رو توجه بفرمایید. در بحث حجیت خبر واحد یه بحث هست که آیا علم اجمالی، جایی که علم اجمالی داریم یه که خبرها مطابق واقع نیست، همه اون اخبار رو از حجیت میندازه یا احدهمای لابعین حجت میشه؟ احدهمای لابعین حجت خواهد بود. مرحوم آخوند قائل هست که علم اجمالی احدهمان حجیت احدهمای لابعین نیست، احدهمای لابعین حجته. و این رو هاجام تو بحث از کنم صوم یه جایی مفصل تبیین کردم که همین مطلب هم درست هست، به دلیل اینکه اون نکته حجیت کاشفیتی که خبر واحد رو حجت کرده، اون کاشفیت نسبت به عهد حمای لابعین قوی تر از تک تک اون موارده. این بحث حساب احتمالات و نحوه محاسبه حساب احتمالات رو به نظرم مثلا تو جلسه 301-201 یه همچی جلساتی بود در صوم، ایشون اون بحث رو اونجا مطرح کرده بودن، اون صفحش هم من بازنویسی کرده بودم اون محاسبات رو اونجا آورده بودم. البته دو جور محاسبه شده، یه جور محاسبهش دقیق تره. و حالا علای تقدیر نتیجه مطلب این میشه، در نفی ثالث اونجا ظاهر میشه، ما میدانیم یکی از این دوتا خبر حجت هست، خب نفی ثالث در ما نحنفی که مفادشون واحده، مفادشون واحده، ما علم اجمالی داریم که بعضی از این خبرها ظهور حالیه این که برای بیان حکم واقعی هست، این حجت نیست، مطابق واقع نیست. این ظهور این باعث میشه که به نحو معین اینا از اعتبار بیفتن، ولی عهد حمای لابعین در این میان هست که ظهور حالیه داره در این که مطابق واقع هست، و اون عهد حمای لابعین حجت هست، مفادش هم واحده. چون فرض اینه که همه این مثلا 5 تا روایت یه چیز میگن، فقط تفاوتشون در این هست که بعضیا در محیط خوفالود بودن، یعنی ما مسلم میدونیم که بعضیشون در محیط خوفالود بودن، اینی که بیش از اون مقداری که علم داریم در محیط خوفالود بوده ما دلیل نداریم در محیط خوفالود باشن.
بس یقین هم نداریم که بعضیش در محیط
خوفالود، لازم نیست که یقین داشته باشیم، همون عرض کردن اصالت در جایی که شک داریم که در محیط خوفالود بوده یا در محیط خوفالود نبوده، اصالت الجهرسن عمدتاً بالا همین جاست. اصالت در جایی که شک داریم در محیط خوفالود بوده یا نبوده، اصالت الجهر میگه در محیط خوفالود نبوده و حجت میداند. خب ما نسبت به تک تک اینها به نحو معین که دست میگذاریم اصالت الجهر جاری نمیشه، چون اطراف علم اجمالی هستن، ولی نسبت به عهد حمای لابعین حجت میشود، و اونی که حجت شد بنابراین مفاده فل جمله ما روایتی داریم که که دال بر استفاره قرصه، به برکت اصالت الجهه حجیت جهت صدورش هم استفاده میشه. پس بنابراین ما روایت معتبر داریم بر اینکه ملاک استفاره قرصه، مارز میشه دیگه. باید با اون روایت های چیز عرض کنم خدمت شما، روایت های ذهاب عمره چیکار میکنیم و چجوری جمع میکنیم. و اینجا نکته که توجه فرمودید، تفاوتش با اون مثالی که ایشون مثالی که بود، در اونجا علم تفصیلی داریم در اینکه خوف حاصل شده، در بحث ما علم اجمالی داریم. علم اجمالی مانع حجیت معینات میشود، ولی مانع حجیت عهد ما الا به این نمیشود و همین حجیت عهد ما الا به این بدن میخوره. بله، ولو خبر واحد به اعتبار دلیل شرعیه اثبات بشه، اون لازم نیست. ایشون خبر واحد رو حجت عقلایی نمیدانند، ولی حجت شرعی میدانند. حجت شرعی منافات با اون مطلب هم نداره اصلا. من توجه هم داشتم موقعی که لفظ داشتم بیان میکردم، اینا با هم دیگه تنافی نداره دیگه، از آن شد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.